خارج اصول جلسه 89 15 فروردین 95.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی به صحیحه اولای زراره در بحث صفات شد که عبارت بود از روایتی که متضمن حکم طهارت و شک در بقاء طهارت، حالا چه به نحو شبهه موضوعیه یا به نظر برخی یا معروف صدر روایت ناظر به شبهه حکمیه. روایت این بود: زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل ینام و هو على وضوء ایوجب الخفقة والخفقتان علیه الوضوء قال لا یا زراره قد تنام العین ولا ینام الاذن والقلب. قلت فإن حرک فی جنبه شیء وهو لا یعلم قال لا حتی یستیقه انهو بدنام حتی یجی امن داده که امرون بین تا اینکه اینجا و الا فا انهو علا یقین من وضوعه ولا ینهض الیقین بالشک ابدا یا ابدا بالشک. این متن روایتی بود که اعلام در بحث استصحاب مطرح کردند و مرحوم آخون قدس سره همین روایت رو به عنوان اولین روایت بحث استصحاب آورده. بحث سندی این روایت گذشت و گفتیم روایت از نظر سند معتبره. مرحوم آخون فرمود اضمار در این روایت مخل نیست، چرا که مثل زراره روایت رو از غیر معصوم با این مخصوصا با این احتمامی که در طرح سؤال و استجابت از امام علیه السلام داره، مثل زراره از غیر معصوم این گونه سؤال نمی کنه. پس خود این کیفیت روایت علاوه بر زراره بودن راوی شاهد بر اینه که این روایت مروی از معصومه. این بیان مرحوم آخوند بود و ما یک بیان دیگری زمینه کردیم و گفتیم که با این بیان دیگر خصوصیت زراره هم موضوعیت نداره. چرا که در این بیان اصلا مبتنی بود کلام مرحوم آخوند بر این که اضمار از زراره نشأت گرفته، یعنی زراره تفریح به اسم امام نکرده و به صورت اضماری روایت رو نقل کرده، در حالی که ظن متاخم علم این که اضمار ناشی از تقطیع روایت شده، نه اینکه زراره بنای بر اضمار و اجمال و لغت‌گویی داشته. در حقیقت اضمار به واسطه تقطیع روایات، روایات مشتمل بر مقاطع مختلف و درج هر مقطعی در باب مناسب خودش، این منشأ اضمار در روایت شده و الا نه اینکه زراره متصدی اضمار بوده ابتداعا بیاد بگه سألته، این گونه که انه شرایط تقیه رو میطلبه و مواردی از این قبیل، این گونه نبوده. ولذا بیان دیگری به جای بیان مرحوم آخون، که این بیان مرحوم آخون بیانیه که تو کلام شیخ هم آمده بود، جایگزین کردیم. ولذا خصوصیت زراره هم دخیل نبود یک، و در نتیجه گفتیم اضمار هم از زراره نشأت نگرفته و محصل اون بیان این شد که ذکر مرحوم شیخ این روایت رو در اداد روایات و در کتاب معده برای نقل اخبار حاکی از اینه که مرحوم شیخ این رو به عنوان روایت ذکر کرده، نه به عنوان فتوا و نظر زراره یا یک امری از این قبیل، و قول شیخ بر ما در این قسمت حجته، چرا که شیخ در این مجال در مقام نقل روایت، نه در مقام افتای مبتنی بر حد. چون در مجال نقل روایت و داره میگه این روایت از معصومه، حالا هر معصومه، چه امام باقر چه امام صادق، چنانچه ندانیم این کلام از او مبتنی بر حس یا بر حد، اصالت الحس در اینجا برخلاف برخی از موارد دیگر هیچ محذوری درش نیست، و نتیجتاً اینه که حکم میشه به این که هرچه به عنوان روایت در تهذیب و مثل تهذیب از کتب معد بر نقل روایات ذکر شده، اضمار در اون موجب اختلال روایت از حیث روایت بودن نیست، از ناحیه اضمار خللی به روایت و صدمه‌ای به روایت وارد نمیشه. و فرقی بین زراره و غیر زراره هم نمی‌کنه قضیه. اگر راوی شخص معمولی هم بود، اگر در مقام نقل روایت اهتمامی هم در نقل نداشت که سوالات دقیق و فروض مختلف، باز می‌گفتیم مقتضای ذکر این روایت در اداد روایات و درجش در کتب معد بر نقل اخبار دلیل بر روایت بودن اون از معصوم و نه غیر اون. این بیان عامی بود گذشت و در کل روایات مزمر در کتب احادیث از کافی و تهذیب و فقیه و در تمام کتب معد بر نقل اخبار جاری و سیال. اشکال دیگری در ناحیه سند از ناحیه احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید بود که اون رو هم به بیانات متعدد جواب دادیم و لذا گفتیم روایت از نظر سند محذوری در اهل بهشت نیست، روایت معتبر است، تا اینکه بحث منتهی به دلالت شد و فقه الحدیث. مرحوم شیخ قدس الله نفسه به مناسبتی ایشون فرموده اولین کسی که برخورد کردم به این که تمسک کرده در برای مسئله استصحاب به اخبار والد شیخ بهایی بوده، تمام حکایا حکیت العبد تهماسبی و تبعه علی ذلک، دیگه دیگرانی که ایشون اسم بیاره. و بعد مرحوم شیخ قدس سره میگه بله از برخی از کلمات در یک مورد از کلامی از ابن ادریس نقل میکنه، میگه یک اشعاری داره که او هم در اعتبار استثناء ناظر به روایت و اخبار داله بر اعتبار استثناء هست. کلامی رو از مرحوم ابن ادریس در رسائلشون نقل میکنه در موردی که آب متغیر اذا زال تغیره به نفسه، ایشون در اون مسئله ابن ادریس فرموده این آب محکوم به طهارت لانه من نقض الیقین بالیقین، عبارتی غریبه به این مضمون. این عبارت لانه من نقض الیقین بالیقین مشعر به اینه که ایشون اخبار استصحاب رو وافیه به دلالت بر استصحاب میدونسته که این تعبیر رو آورده، منتها چون مورد از موارد نقض یقین به یقین بوده خارج از مورد استصحاب دیده موضوعاً، چون استصحاب نقض یقین به شکه اما نقض یقین به یقین مورد استصحاب نیست. و ذکر میکنه که عجب است مثل مرحوم شیخ قدس سره در عده استناد میکنه در برخی از فروز استصحاب استناد میکنه به بعضی از روایاتی که ربطی به بحث روایت استصحاب نداره، و حال این که اگر این روایات رو ایشون در استصحاب کافی میدونست اولا این بود که مثل روایات زراره و غیر روایات زراره از اخبار استصحاب رو مدرک قرار میداد. این کلام مرحوم شیخ انصاری قدس سره در رسائل. به نظر من عجب است از شیخ انصاری چجور برخورد نکرده با عبارات کثیری از فقهای سابق بر والد شیخ بهایی که کلام هم کفریه در استناد به اخبار استفها. یک عبارت از ابن ادریسشون پیدا کرده عبارت اشعاری و بعدم میگه دیگران چرا همین هم ندارن، با حال این که مرحوم شیخ معروف مرحوم شیخ محقق خیلی کلام او مبتنی بر تتبع نیست و رضایشون که فی ما وجد تو. اگر مرحوم شیخ کلمات ابن ادریس رو یه مقداری پس و پیش بیشتری میکرد میدید که کلمات متعددی از ابن ادریس کفریه در استناد در مسئله استصحاب به همین اخبار صحاح ضراره و غیر صحاح ضراره. چند تا عبارت داره، من یه مورد عبارتشو اشاره میکنم و عبارات دیگه شما خودتون خیلی سهله وصول به عباراتش، عبارات ابن ادریس. مرحوم ابن ادریس در برخی از مسائلی که موردن با روایات استصحاب متفاوته، در مسئله حائض که در برخی از موارد اگر مثلا دم منقطع شد آیا شک باشه که آیا حیض باقی باقی نیست، مرحوم ابن ادریس میگه حکم میشه به استمرار حیض، وقتی که این مورد از موارد روایات زراره و غیر زراره نیست. بعد تعبیر ابن ادریس لما اصفلناه، تعبیر اینه لما اصفلناه از این که نبض یقین به شک جایز نیست. یه از این صریح‌تر روایات نقض یقین به شک رو به چه لسان ذکر کنه ایشون؟ هم میگه این اصلان اصفلناه و قاعده همینه، اصل همینه، و این تعبیر موجوده در روایات رو ذکر میکنه و در برخی از موارد دیگه تعبیر اصفلناه رو نداره اما همین تعبیر روایات رو میاره. این در کلام ابن ادریس و غیر ابن ادریس از کلمات علامه و غیر علامه. این که مرحوم شیخ کأنه این حرف رو ذکر میکنه که اول من ذکر کرده مثلا والد شیخ بهایی، اینو کأنه تو دل شیخ رو خالی کرده، یعنی بخواد بگه مرحوم شیخ خیلی نمیشه به این روایات استناد کرد که کأنه این روایات رو دیگران هم دیدن و بهش استناد برای استصحاب نکردن، ولذا مرحوم شیخ آخر المطاف روایات استصحاب رو که ذکر میکنه ایشون زمان بقد عرفته این که این روایات بین صحیح و ضعیف، اونیش که صحیح دلالتش ضعیفه، اونی که دلالتش خوبه، سندش معتبر نیست. بعد میگه خب بالاخره جبر ضعف و نمیدونم کذا سند و که انه با دلالت و اینا رو با همدیگه نوعی ادغام میکنیم و یه خلاصه چیز نکسی از آب در میاره در آخر، اون که انه اون متن دلالت معتبر رو بیاریم برای اون سند نامعتبر بگذاریم، سند نامعتبر رو برای اون متن جال بگذاریم، که این خلاصه سنائی نیست مگر مبتنی بر اینه که ما بگیم که اون متن واضح که انه مشیر به همونیه که در اون متن غیر معتبر قاصر الدلاله آمده، و اون سند معتبر و اون متنی که درش آمده دلالتش ضعیفه، اما اون دلالت ضعیف مشیر به همون متنیست که دلالت ظهوری و اعتبار مثلا معتبر به درش هست ناظر به اونه، که خیلی معونه بر و کلفت بره. و به نظر من اونی که توی دل شیخ خالی کرده و او رو وادار به اینجور حرفا کرده در حقیقت اینه که اول من تنبه یا اول من استند در مسئله استصحاب اخبار متأخرین هستن، وارد شیخ بهایی و من تأخرم تو کلمات سابقین نیست، پس بنابراین باید این روایات دلالت بر این قاعده نداشته باشه. ولی با کلامی رو از شیخ در عده نقل میکنه مرحوم شیخ انصاری و میفرماید ببینید ایشون استناد کرده به فلان روایت که ربطی به این روایات استصحاب نداره. اولا این بود که اگر اون روایات استصحاب به نظرش واقعی بود اونا رو معیار قرار میداد و مدرک مسئله. نه اصلا نامو و این متن رو ذکر میکنه، متن این روایات نه با اصلا نامو این انهو خلاصه نقضی یقین بشه مفاجه
استثاب همین یکی روایات داره میاده
میتونه
این بیانه
مفاجه
استثاب باشه،
لما
اصلا نامو که این متن از اصلا نامو
اگه نبود اگه مستند روایات نبود متن روایات ذکر میکرد لما لما قلنا به اعتبار الاستثاب تعبیری رو که به عنوان مضمون اصل آورده متن روایاته. اون من دیدم اونا رو به اونا استناد نمی کنم، شاید استصحاب در اون مورد خاص در استصحاب طهارت رو که مورد روایته اونو گفتن به عنوان اصل و قاعده
نیست
نداره یقین و شکش، اما یقین و شک در استصحاب طهارت نص خاص داره. اونی که مرحوم شیخ میخواد بگه دیگران متنبه نشدن اول و من تنبه وارد و شیخ بهایی اینه که استصحاب به عنوان اصل عام و الا استصحاب طهارت بالخصوص در شک در حدث این نص خاص داره، اصلا محل خلاف نیست. همم که ذکر کردن مسئله رو در باب شک در طهارت همین روایت زهرا رو مطرح کردن. اونی که قضیه رو به عنوان استصحاب عام میتونه مطرح بکنه عباراتی از این قبیل عبارات ابن ادریس که عرض کردم، مرحوم شیخ یه عبارت از ابن ادریس عرض کردم نقل کرده شیخ انصاری، اونجا عبارت ابن ادریسی که میخواد اونجا رو بگه به اشعار، چون تعبیر ابن ادریس در جاییه که استصحاب جاری نمیشه، چون یقین سابق به یقین لاحق به نظر او منتقص شده، میگه حالا نقل لیقینه به لیقین که به دلالت اشعاری و التزامی کنده، ولیکن این عبارتی که ما نقل میکنیم یه اصلا صریحه در اینه که اصل استصحاب لما اصلناهو میخواد دیگه اصل قاعده همینه، و در مورد شک در اون حدث خاصی که مورد روایت هم هست نیامده عبارت ابن ادری. عبارت عبارت روایت، یعنی اون قضیه بنای اوغلا که لا یوسفو یقین به شک صرف این عبارت نیست، همین عبارت متن روایت رو که لا ینقض الیقین به شک لا یوسفو یقین به شک متن روایت رو آمده به عنوان اصل خودش قرار داده. و الا اگر این متن نبود خب گفت للاستصحاب، یا تعبیر دیگری این که مدرک او برای این اصل استصحابش متن روایاته اینه که متن روایات رو در توضیح اصل نه آورده. حالا اب نداره، ولی مورد روایت یه خصوص بحث حیض نیست. اگر ابن ادریس در مورد شک که در طهارت در مثل قضیه نوم و یا در طهارت خبثی استناد کرده بود، گفتیم شاید همون مورد خاص روایت رو، ولی این که داره ایشون استصحاب رو، حالا حدود استصحاب رو نمیخوام از ابن ادریس بگیریم، ایشون استصحاب رو تا چه حدی گفته، بالاخره ایشون استصحاب قائل شده، استصحابی که ممکنه فرض بکنید به برخی از ابواب اختصاص داشته باشه، اما دیگه از مورد روایت تعدی کرده به عنوان اصلنا و یک اصل عامی. حالا موارد شک در رافعه، موارد شبهات موضوعیه، حالا حدودش بحث دیگریه. پس بنابراین ایشون در اعتبار اصلی که فرموده اصلنا به اخبار استصحاب استناد کرده. اینی که شیخ بفرماد که نه، اول من تمسک به هذه الروایات بعد از حدود 1000 سال 900 سال والد الشیخ البهائی، نه، ابن ادریس 500 سال قبل از اون در سنه 400 و چقدر به این روایات استناد کرده.
این خود
در خصوص مورد شک در نوم و در خصوص مورد شک در اصابت و نجس که نفس خاص داره، اونم نجس خاص، به این مقدار نه، اما به عنوانی که حالا شک در حدث از غیر ناحیه نوم، مثل اینکه حائض نمیدونه حیضش منقطع شده یا نه، دیگه این اگر کسی قائل بشه باید بر اساس استصحاب عام قائل بشه، و اون روایت که میگه خفقه و خفقته، این دیگه دلالت نمی کنه که در شک در حیض هم حکم به بقای حیض میشه. و کیف کان، ما این رو ذکر کردیم که خیال نشه این مضمون این روایات استصحاب معرض و انه فقها بوده و استصحاب مفتابه فقها نبوده، نه، مسئله ایست که اگر دلالت روایات به نظرمون برش تمام باشه، مانعی از ناحیه اعراض فقها نسبت به این روایات و اخذ به این روایات وجود نداره. خب از نظر سند هم که گفتیم این روایات و همینطور روایاتی که خواهد آمد انشاءالله فی حل معتبر و این روایت معتبر، و اما روایت به حسب صدق الحدیث و مفاد روایت، این روایت دو شرط داره، یه بخش اولی داره یه بخش دومی داره. بخش اول روایت معروف در کلمات بل لم اجد خلافا بینهم، اینه که مربوط به شبهه حکمیت، و شطر دوم روایت مربوط به شبهه موضوعیه، و اونی که مدرک استصحاب در این روایت برای قوم شطر دوم روایت کما تیتضح از نظر قوم. شیخو متأخرین از شیخ از کردم خلاف مرموم اصفهانی و مرموم صدر و مرموم خود همه تا اون جایی که من دیدم صدر روایت رو مربوط به شبهه حکمیه می دانن و زیل روایت رو مربوط به شبهه موضوعیه و اون بخش مربوط به استصحاب رو هم زیل روایت می دونن. صدر روایت که مربوط به شبهه حکمیه است از نظر قوم این بود: الرجل ینام و هو علا وضو ایوجب الخفقت والخفقتان علیه الوضو، قال لا یا زراره قد تنام العین ولا ینام الاذن والقلب فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضو. گفتن این مربوط به شبهه حکمیه، یعنی سؤال زراره از اینه که آیا چرت موجب خواب هست؟ که هم نه، او زراره یه خواب عرفی داریم میدونه که چه اتفاقی میفته، طرف بیهوش میشه. سوال دراره اینه که یه وقت طرف نیم بیهوشی براش پیش میاد که فارسی ازش تعبیر میکنیم به چرت، عربی ازش تعبیر میکنن به سنه، لا تأخذه سنه ولا نوم، سنه در مقابل نومه. یعنی در حقیقت ما یه خواب مطلق داریم، یه چرت داریم، نیم هوشی در حدیه که چشم از اختیار خارج شده اما گوش میشنوه، طرف متوجه میشه. سوال ضراره که انه از حکم این مقضیه ایه که موضوعا مشخصه چیه، که آیا چرت موجب وضوع هست همان گونه که خواب، همان گونه که بول موجب وضوع، آیا چرت هم موجب وضوع است یا نه؟ معمولا اینجوری مطرح کردن، هست کردم خلافی هم درش ندیدم در کلماتشو، ولی به نظر من نه، همین صدر روایت هم تاب شبهه موضوعیه رو داره، نه تاب اون رو داره، ظهورش در اینه، حداقل اینه که تاب شبهه موضوعیه رو داره. برای اینکه سؤال ضراره از اینه که طرف چرت، ولیکن چرت مراحلی داره، ممکنه در یک طرف چرت زده، احتمال میده با این چرت خوابش برده، خواب مطلق عمیق، احتمال میده با این چرت فقط دیدش از کار افتاده، حس شنواییش مثلا باقیه. حضرت بخواهم میگن این ضراره، طرف وقت که چرت زد یقین نداره که خوابی، چون یقین نداره خوابی وضوش منتقض نیست. حضرت اگر ناظر به شبهه حکمیه بودن، خوب دقت کنید، اگر حضرت ناظر به شبهه حکمیه بودن، معناش اینه که ضراره میفهمه چرتی که براش حاصل شده چه مقدار از بیهستی براش حاصل شده، نمیدونه حکم این مرحله از بیهوشی و بیهستی چیه. خب معنا نداره، امام علیه السلام میگن یا ضراره قد تنام العین ولا ینام الاذن والقلب، حضرت دارن میخوان بگن ای ضراره یقین نداره که خوابیده، یقین نداره که گوش و دلش خوابیده، شاید فقط چشمش خوابیده. اگر سوال از شبهه حکمیه بود، خب حضرت نیاز نیست که بگن که یا ضراره این یقین نداره، خب ضرارم که میدونست که این کسی که این حالت براش اتفاق میفته اصلا یقیناً دلش نخوابیده.
شبهه مفهومیه نوم میخواید بگید
کلام آقایان میخوان همین شبهه مفهومیه اون نوم ناقض، شبهه مفهومیه رو امام علیه السلام باید چی جواب بده؟ چون شبهه مفهومیه یعنی شبهه حکمیه، حضرت میخوان باید بگن که ای ضراره خب کسی که این حالت براش اتفاق افتاده وضوش باطل نیست. چرا؟ چون که این حتما دلش نخوابیده. نه، حضرت گفتم شاید دلش نخوابیده. خوب دقت کن، اگر حضرت گفته بودن این که نخوابیده، این فقط چشمش خوابیده، دلش که نخوابیده، میدونم، ولی حضرت به چه بیان؟ به شاید و شاید میگن شاید دلش نخوابیده باشه. روایت اینه یا ضراره قد تنام العین ولا ینام الاذن والقلب، یعنی شاید چشمش خوابیده باشه. و آقای من خب میدونم اینکه گاهی اینجوریه گاهی اونجوریه، حضرت بخوان بگن تو نمیدونی که این چه اتفاقی افتاده دیگه. اگر ضرار سوالش از شبهه حکمیه، شبهه حکمیه یعنی چه؟ یعنی من میدونم در خارج چه چیزی اتفاق افتاده، من میدونم خورشید رفت تو افق، حمره مشرقیم خارجم دیده میشه. اینجا معنا نداره که حضرت بگم که ربما و ربما، حضرت باید صاف بگم این مقدار موجب جواز عقل و موجب دخول وقت صلات نیست. حالا اونم عرض میکنم، حالا اجازه بدید اونم میدونم نوم گفته میشه و نمیشه. بالاخره شبه اگر شبه حکمیه باشه، آیا ضراره آمده از امام لغت سوال کنه؟
نه،
از امام آمده حکم سوال کنه. قول آیون حکم چی؟ موضوع مشخص. موضوع مشخص ضراره چیه؟ جاییه که چشم فقط خوابیده، گوش و دل نخوابیده. خب حضرت یعنی چه بگن که قد تنام العین ولا ینام الاذن والقلب؟ یعنی شاید فقط چشم خوابیده باشه. حضرت باز بگن آقا تو که گفتی حتما فقط چشم خوابیده و دل حتما نخوابیده. میدونم به عنوان قد نیاز نیست. حضرت باید بگن بابا اون خوابی که فقط چشمش خوابیده ناقض وضو نیست، اون خوابی که دلو
آخرش هم جمله همینه.
میدونم حضرت به عنوان این که ممکن قد یعنی چه؟ یعنی شاید نخوابیده باشه دلش. میدونم گاهیه که حضرت میخواد میگن شاید در مورد این مکلف این گاهی محقق شده. از گردم اولش تا به این رو داره، چرا اینجوری معنا نکنیم؟ چرا اونجور معنا کنیم؟ تو معلوم خواه حالا من حالا روایت از بعد میکنم از بعد اینجوری معلومه. یا ضراره ربما قد یعنی قد تقلیل دیگه. ربما تنامل عین ولا ینام الاذن والقلب. شاید یعنی شاید بله اگر چرت همینه، اگر چرت فقط همینه که شاید و شاید دیگه معنا نه. اگر اینجوری بود، اگر روایت این بود که شاید گاهی وقتا اینجوره گاهی اینجوره، شاید در مورد این مکلف اتفاقی که افتاده فقط چشمش خوابیده باشه.
یکی میاد
در مورد خفقه، در مورد خفقه
یکی میاد مورد اصلا عکسی که موجب بستان در نمازش رو گاهی وقتا شما یه لای دندون تو فرو رفته اون مبتلی، اما گاهی یه چیز بیشتریه که عکس میکنه.
خب میدونم
دو تا گاهی گفت باز دو تا
میدونم. آخه اون راوی هم که از یه گاهی سوال کرده، میدونم حتی اون راوی اگر از یه گاهی سوال کرده،
یه گاهی سوال کرده حضرت زارده خواب و میگه گاهی اونم جواب.
میدونم کلام اینه که راوی آمده میگه آقا فقط چشمش بسته شده، گوشش بازه. میدونم خب حضرت میگه قد تنام العین ولا ینام القلب. سوالش از همون جاییه که یعنی لغت رو یعنی لغت از امام احمد سوال میکنه.
اگر خفته بخواد موجب نعوذ باشه از باب خوابونه دیگه. الان دیگه اگر ببینم خواب
نه دیگه کلام اینه که اگر آمده لغت از امام سوال بکنه
سروزی به نوم داره سوال این کبرا نمیدونه
آیا مصداق اون هست؟ آخه برای که شبه مفهومیت مصداق اون تعبیر نکنی.
نه مفهومیه در واقع این بنده خدا میگه یعنی اگر خفه مشکل داشته باشه به همون نقطه نوم.
پس بنابراین سوال راوی اینه که شما خفته مبتله یا مبتله یعنی شبه حکمیه این میشه مبتله. جوابش چیه؟ مبتله. جوابش اینه که امام علیه السلام باید بگن خفته مبتله نیست. نه اگر حضرت به شاید معنا
شبهه خفته این نبوده که این بخاطر مثل بول بودن دیگه از باب نیستون مثل یک شواهد به نام داره
میدونم راوی وقتی که آمده از یک موضوع مشخصی داره سوال میکنه،
ولی شبهه همون
یعنی لغته
وحدت نقطه و نوم آدم
وحدت نقطه چه رفتی داره؟ نوم عبارت از اون بیهوشی عمیقه، چرت عبارت از میدونم حضرت صاحب دیگه آقا نوم یه حساب داره چرت یه حساب دیگه داره. میدونم این بیان اگر این بیان به معنای شاید چون قد به معنای شاهد استعمال میشه دیگه، به معنای ربما استعمال میشه. میشه یا نمیشه؟ خب اگه حضرت بگن شاید چشمش فقط خوابیده باشه، دلش نخواد،
در خفقه
در خفقه میگن شاید فقط چشمش خوابیده نه دلش. نه کسی معنا نکرده، ولی که
شاهد باید سهم عرفی آقایین دیگه حداقل حجت فقهاشون
کم ترک الاول و للآخرین
در استظهار روایت،
استظهار روایت چقدر هر که رسیده چقدر روایتی رو قبلی ها اینجوری معنا کردن، یه فقیه متأخری آمده میگه اینجوری ازش فهمیده نمیشه. همین روایات استظهار رو که میبینید ادهی نوعاً قائل به دلالت بر استظهار که شدن، ایروانی آمده گفته این مربوط به قاعده یقینه. حالا خواهد آمد، حالا خب حالا اگر بسیار به هر حال این صدر این روایت همون جوری که عرض کردم اگر نگیم ظهورش در قضیه شبهه موضوعیه نوبه، میگه نمیدونم آیا چرت براش پیش آمده، با چرت نمیدونه خوابش هم برده، خیلی وقتا اتفاق میفته. شما شبای قدر رو خیلی وقتا اگر در شبای دیگه آدم خلاصه خوابش نره، شب قدر اون آخراش که میشه انقدر گاه وقتا فشار میاد، بالاخره به یک مراحلی از خواب طرف یه چرتی بالاخره زد، نمیدونه که آیا با این چرت خوابش برده یا فقط چرتیه و چشمش دیگه از اون حالت احساس خارج شده. شبهه موضوعیه این نومه.
جا حضرت جواب نه خفته رو تقسیم میکنن نه نوم، نومول این رو دارن تقسیم میکنن.
نه نمیگن نومول این دوتا، حضرت میگن تو گفتی خفقه و خفقتین، شاید در این مورد خفقه ای که تو میگی فقط نومول این اتفاق افتاده نه نومول اذن و القلب. ولا ينام الاذن و القلب،
نوم قلب رو دارن دو قسم میکنن، نوم القلب و نوم العين. نوم العين گاهی همراه ما نوم الاذن و القلب هست، گاهی وقتا فقط نوم العين.
باریکالله. پس نوم العين دو قسم نیست، گاهی زمیمه داره گاهی زمیمه نداره.
این حسه گاهی همراه با اون خوناست، گاهی بدون.
بله درسته.
خب اون اولیش میشه خفقه، دومیش میشه خواب.
نه نگید با خفقه همین اتفاق میفته، با خفقه با چرت. اصلا ببینید اون فرد محل ابتلا همینه، کسی در مورد چرت یقین داشته باشه به این که دلش نخوابیده شاید کمتر اتفاق میفته. اونی که فرد متعارف اینه که طرف چرت زده، میگه بیاد از شما سوال میکنه، میگه نمیدونم خوابم برد یا نه. همین الان تو مراجعه میکنن طرف چرت زده، از شما چی سوال میکنه؟ میگه چرت زدم نمیدونم خوابم برد یا نه.
ولی نمیدونم خوابم برد یا نه.
بله میدونم. چرت اصلا چرت یعنی چه؟ یعنی چرت اینه که نمیدونم خوابم برد یا نه. چرت عبارت از این حالت سنگینیه که بر انسان اتفاق میفته، که این حالت سنگینی گاهی ممکنه کنارش نوم الاذن و القلب باشه، گاهی ممکنه نه فقط بی‌حسی چشم باشه.
چی؟ شخص
شبه حکمه داره یا نداره؟ نه دیگه این شبه موضوعیه دیگه.
خودش اصلا حکم برای میوشنه که موضوع باطل نمیکنه،
نمیدونه. میدونه که اگر خواب نباشه، نوم الاذن و القلب نباشه، وضوع باطل نمیشه. صرف
میدونه صرف خفقه وضوع باطل
نمیشه. نه چون که خفقه شاید همراه خواب قلب و دل باشه.
همراه رو
سوالش اینه، آمده سوال میکنه آقا نمیدونم خوابم برده یا نه. الان فرد متعارفی که از اون میان سوال میکنن در چرت، به حضرت عباس نوان همینه، میگه آقا چرت زدم نمیدونم خوابم برده یا نه. زرار و غیر زراره نداره، حکم آقا حکم میخواد برش معلوم میشه، برای در شبهه موضوعیه، چون که شبهه موضوعی هم حکم میخواد. استطاب رو از کجا میکنه؟ همین بیتون امام فرمود باید زراره میام و سوال میکرد تا امامش بگه.
بعد بگه خود این چرتی ناقضی هست یا ناقض نیست؟
نه سوال اینه
از کجا باید معلوم بشه؟ همونجا باید معلوم بشه.
میدونم از این برم باید معلوم بشه که شبهه موضوعیه طهارت آیا استثاب جاری میشه یا نمیشه. حالا من فقره بعدی هم میذارید وقتو برا بکنم رو این بیان. اینی که عرض کردم بعد بدونش تعامل بکنید دافعی این احتمال نداره. عرض کردم حداقل اینه که احتمالش هست، اگر نگیم ظهور روایت در اینه حداقل روایت تا به این رو داره و هیچ دافعی این احتمال نداره. تعامل بیشتر درش بکنید.
خواهد استیغان به نوم قلب و عضو ولی
نه نه
خود نوم عضو قلب
بله دیگه
احتمال شما باشه
بله دیگه
حضرت باید فرمودن اذا استیقن مثل فرقه بعد
بله دیگه حضرت همینا میخوان بگن یقین نداره باید نوم اینکه چرت زده معلوم نیست که محقق شده باشه نوم عضو قلب. بعد راوی میگه آقا فین حر کفی دم به شیء و هو لا یعلم، صرف چرت خب ممکنه ندونه وضعیت، کنارش یه زنگوله‌ای بود یه چیزی هم بود به صدا در آمده نفهمیده اون رو هم ساعتی بغلش بوده زنگ زده اون متوجه نشده.
خب
نه کلام اینه که یک اماره‌ای بر نوم اتفاق افتاده، یه وقت اینه که هیچ اماره‌ای نبود، یه وقت اینه که یک اماره‌ای بر نوم هم هست. اون اماره ملازمه با نوم نیست، به گاه افتادم حواسش پرته بغلش زلزلم بشه نمیفهمه. راوی میگه آقا یه اماره نومی هم بغلش هست. حضرت میگه بابا که یقین نداره باش خوابیده، شاید باز در اون فقره حتی یفتایی کنه انه و قدام و لذا اون زیل روایت هم اینگونه نیست که منافات داشته باشه با اون که صدر روایت شبهه موضوعیه باشه. صدر روایت شبهه موضوعیه، زیل روایت اینه که آقا با اماره بر نوم چی؟ یه صدایی بغلش شد متوجه نشد، فلانی صداش کردیم میگیم آه صداش کردیم، بعد میگه من متوجه نشدم. با این چی؟ حضرت میگه خب با اینم یقین نداره که خوابیده. شاید این که ما ببینید فقره دوم رو به شبهه موضوعی هم باز داریم معنا میکنیم همونجور که دیگران، در حالی که اگر جواب امام نبود فقره دوم هم تا به شبهه حکمیه رو باز داشت. چرا؟ به این که آقا هوشش رفته، به این مقدار هوشش رفته، یه وقت اینه که به مقداری رفته که فقط چشم خوابیده، یه وقت به مقداری رفته که حتی صداهای ضعیف هم نمیشنوه، چون گوشم یک جا بسته نمیشه، گوش اول از صداهای خفیف بسته میشه تا اون وقتی که بمبم بغلش بزنن حس نکنه دیگه اون خواب عمیقه. اگر ما بودیم و این روایت با قطع نظر از جواب امام، بخش دوم روایت هم تاب شبهه حکمیه رو داشت، ولی چون امام جواب دادن به این که حتی یستیقنه و این آقا یقین نداره، معلوم میشه شبهه موضوعیه. تأمل بکنید در این بخش از روایت، کلمات دیگر آنم ببینید. از کردم من ندیدم هیچ کسی که روایت رو هر کی متعرض شده صدر روایت رو گفتن شبهه حکمیه، ولیکن این احتمال به نظرم هست، دافعی هم براش احساس نکردم. مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین. یعنی باز میشه اتفاق در شبهه موضوعیه.